بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. همجوری که خاطر مبارکتون هست، در دو نوبت قبل تلاش کردیم که مسائل اصلی رو که مولانا در داستان دقوقی و ابدال بیان کرده برای شما توضیح بدیم در قالب 70 فقره، و شرح کلی داستان رو هم برای شما عرض کردیم. و به خاطر اعتقادی که من به کلنگری دارم، امروز مثل داستان توتی و بازرگان یک بار کل داستان رو از آغاز تا پایان با هم میخونیم. این داستان 430 بیت در مثنوی، من 301 بیتش رو برای شما انتخاب کردم و بقیه ابیات رو کنار گذاشتم. داستان دقوقی و ابدال از داستان‌هایی است که مولانا در ضمن اون دیگه هیچ داستانی نیاورده و کل داستان رو از آغاز تا پایان یک تیکه روایت کرده، و مباحثی هم که آورده عموماً به در واقع اصل داستان مرتبطن، ولی من ناگزیر شدم که یه تعدادی از بیت‌ها رو کنار بگذارم تا جلساتمون رو بتونیم به پایان برسونیم. همجوری که من بارها خدمتون عرض کردم، ما برای اینکه واقع بین باشیم دو نوع ادراک لازم داریم، یکی درک جز نگرانه و یکی هم درک کل نگرانه. هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی کافی نیستن. ما در هر مسئله‌ای در زندگیمون، در خواندن متن و در هر کاری که انجام میدیم، لازمه که جزء نگری رو با کل نگری همراه کنیم. کسانی که جزء نگرن یک سری از حقیقت‌ها و واقعیت‌ها رو از دست خواهند داد، و کسانی که فقط کل نگرن اونها هم یک سری از حقایق رو از دست خواهند داد. بنابراین لازمه که ما این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. موقع خوندن متن هم ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم. وقتی یک متن رو می‌خونیم، در این حالی که ریزترین و جزئی ترین اطلاعاتش رو میفهمیم، باید مراقب باشیم که کلیت متن رو از دست ندیم. کم نیستن کسانی که چنان در کلمه ها و در جملات غرق میشن که دیگه ارتباط بین بخش های مختلف متن رو نمیتونن بفهمن و یک پارچگی و کلیت متن رو از دست میدن. فرض کنید شما میرید داخل یه خونه توی یکی از کوچه های تهران و اون خونه رو با تمام افرادی که توش زندگی میکنن و همه مسائلی که توی اون خونه هست با دقت میشناسید. بعد چشمتون رو میبندید، شما میرید داخل خونه بعدی، همون خونه رو هم با همه جزئیات میشناسید، بعد خونه بعدی، خونه بعدی. شما بعداً بعد از چند ماه میشید متخصص درجه اول این خانواده ها، یعنی درباره هر خانواده از شما بپرسن شما دقیق ترین اطلاعات رو میدید. ولی اگر شما رو ببرن کوچه بغلی بذارن، حتما گم خواهید شد، به خاطر اینکه درکی از موقعیت این کوچه در این شهر ندارید. ما در این حالی که باید داخل خونه ها بریم و تا ریزترین بخش های خونه ها رو تحلیل بکنیم، همواره باید از بالا هم به شهر نگاه بکنیم، خیابون های اصلی شهر رو ببینیم. اینجوری دیگه گم نمیشیم در لابلای کوچه پس کوچه ها. بنابراین وقتی که داریم متن میخونیم، یک کار ما اینه که متن رو تا ریزترین اجزایش تحلیل بکنیم و کوچکترین عناصرش رو بررسی بکنیم. همین کاری که ما تو جلسات انجام میدیم. ولی این کافی نیست. ما لازمه که کلیت متن و چارچوب اصلی متن رو هم به دست بیاریم. این سه جلسه در واقع که امروز پایان این سه جلسه خواهد بود، هدف اصلیش به دست دادن کلیت داستان دقوقی و ابداله. این متن رو با هم دیگه امروز میخونیم به یاری خدا. امیدوارم این کار خستتون نکنه. امروز من درگیر جزئیات نمیشم، فقط متن رو کلن میخونیم، ارتباطات بین بخش‌های مختلف رو بازگو می‌کنیم و شما کنار هر تیکه از ابیات می‌نویسید که موضوعش چیه، که وقتی متن رو دارید می‌خونید دیگه مشکلی پیش نیاد. لطفاً هر کتابی که می‌خونید اینجوری بخونید. مثلا شما می‌خواید حافظ بخونید، می‌خواید مثنوی بخونید، می‌خواید قرآن بخونید یا هر کتابی. فرض کنید می‌خواید بوستان سعدی بخونید. بوستان سعدی 4000 بیت شعر داره. خب شما با استفاده از مثلا شرح استاد یوسفی شروع میکنید به خوندن بوستان سعدی. روزی 2 ساعت بوستان میخواید بخونید. اگر 1 ساعت و نیم از وقتتون رو بذارید، میتونید روزی 100 بیت از بوستان سعدی رو با دقت بخونید، یعنی همه چیز رو بفهمید و هیچ نکته‌ای رو نفهمیده رها نکنید. این کار 1 ساعت و نیم مثلا وقت شما رو میگیره. به این میگیم خواندن فشرده، یعنی خواندن متن با تمام جزئیاتش. اگر شما این کار رو انجام بدید، بوستان سعدی که 4000 بیت شعر داره، شما در 40 روز تمامش میکنید، یعنی روزی 100 بیت بخونید، 40 روزه بوستان به پایان خواهد رسید. اما شما از همون روز اول که شروع میکنید به خوندن بوستان سعدی با دقت، باید یک خوندن با سرعت هم داشته باشید. مثلا روزی 400-500 بیت با سرعت بخونید در همون نیم ساعت باقی مونده، یعنی هر بیت بوستان سعدی 5 ثانیه وقت میگیره. اگر شما با سرعت مثل روزنامه بوستان بخونید، درگیر جزئیات نشید، فقط به سرعت بخونید و برید جلو. مثلا فرض کنید که در 10 روز یا 8 روز شما یک دور بوستان سعدی رو با سرعت میخونید. در واقع دو نوع خوندن داریم، یک خوندن لاک پشتوار و یک خوندن خرگوشوار. این دوتا خوندن باید با هم دیگه باشه. خب شما در طی 40 روز یک دور بوستان سعدی رو میخونید با دقت، و در همین 40 روز 4 یا 5 بار شما با سرعت هم بوستان سعدی رو مطالعه میکنید. خب در واقع بعد از 40 روز شما یک بار بوستان رو نخوندید، 5 بار بوستان رو خوندید. این کار فایدهش اینه که اولا کلیت متن رو به دست شما میده، ثانیا سعدی در باب اول مثلا یک مطلبی رو میگه، در باب دوم اونو توضیح میده، در یک قسمت دیگه یک قسمتی رو که مبهمه باز میکنه. بنابراین شما به این ترتیب میتونید یک نوع تفسیر متن به متن هم داشته باشید. کسی که در 40 روز مثلا 4 بار با سرعت و 1 بار با دقت بوستان سعدی رو بخونه، بسیار متفاوت خواهد بود با کسی که در این 40 روز فقط 1 بار با دقت بوستان سعدی رو مطالعه کرده. بنابراین این دو نوع مطالعه رو همیشه با هم دیگه داشته باشید، مطالعه فشرده و مطالعه گسترده. امروز ما مطالعه گسترده داریم و چندان دیگه درگیر جزئیات نمیشیم. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. از اینجا مولانا داره بحث رضایت و تسلیم در مقابل خواست خداوند رو مطرح میکنه، و همجوری که به شما عرض کردیم کسی که در مقام رضا باشه دیگه اهل دعا کردن نیست. از بیت 1 تا بیت 17 موضوع اصلیش همینه، موضوعش رضا و دعاست. کسی که به مقام رضا رسیده تکلیفش در مقابل دعا چیه؟ بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. زیاد نگران جزئیات نباشید، از این ابیات یک درک کلی و اجمالی به دست بیاریم کافیه. حسن ظنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. چرا اینجوریه؟ در این بیت دلیلشو میگه. اینقدر بشنو که چون کلی کار، می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده ای خواهنده شد. بی تکلف نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. بهر یزدان میزید نه بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه از خوف رنج. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نز بیم آن که در آتش رود. آن گهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. مرگ او و مرگ فرزندان او، بهر حق پیشش چو حلوا در گلو. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. خب این موضوع در اینجا تموم میشه. از اینجا یک بحث دیگه رو مطرح میکنه، بیت 18. اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که اگر کسی عاشق باشه، عاشق خداوند، این شخص اوصاف بشری خودش رو از دست میده. بنابراین رحم او دیگه به شکل رحم انسانهای معمولی نیست. ما وقتی که دلمون میسوزه برای کسی و رحم میکنیم به او، انفعالی در ما ایجاد میشه، یک دلسوزی در ما ایجاد میشه، و یا اینکه به خاطر ترسه که به کسی محبت میکنیم. اما انسانی که به این مقام میرسه، رحم او نه از سر ترسه نه از سر طمع، مثل خداوند. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او هماندم سوخته است، که چراغ عشق حق افروخته است. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. پس موضوع این سه بیت این بود که عشق دوزخ اوصافه، عشق صفات انسانی رو نابود میکنه و صفات خدایی رو در انسان ایجاد میکنه. خب بنابراین کسی که به این درجه از رضا و عشق رسیده باشه دیگه دعا نمیکنه، شفاعتم نمیکنه، رحمم نمیکنه. چه کسی اینو شناخته؟ به نظر مولانا آقای دقوقی اینو شناخته و حالا شروع میکنه به گفتن داستان. هر طروقی این فروقی کی شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت. از بیت 22 توصیف و معرفی دقوقیه. معمولا داستان نویسا وقتی یک شخصیتی دارن اون شخصیت رو توصیف میکنن. بعضی ها توصیفاتشون خیلی جزئیه، بعضی ها توصیفاتشون کلیه، بعضی ها توصیفاتشون شرح ظاهر و سیما و صورت قهرمان داستانه، بعضی ها بیشتر به سیرت قهرمان داستان توجه میکنن. از این توصیفی که مولانا از دقوقی میکنه بیشتر میفهمیم که او داره سیرت رو توصیف میکنه نه صورت رو. از اینجا پس توصیف دقوقی شروع میشه. آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. در زمین میشد چو مه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه باز او همچو باز. منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. خب دقوقی اوصاف زیادی داشت که یکی از مهمتریناشون که مورد توجه مولانا قرار گرفت شفقتش بود. دقوقی اهل شفقت بر خلق بود مثل پدر و مادر. همچون که پدر و مادر بچه‌شون رو دوست دارن، دقوقی هم همه آدم‌ها رو دوست داشت، هم آدمای خوب رو هم آدمای بد رو. به مناسبت این موضوع که داره شفقت دقوقی رو توصیف میکنه به موضوع بعدی میره. موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی اینه که از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که پیامبر فرمود من نسبت به شما شفقت دارم. به خاطر چی؟ چون شما اجزای منید، چون شما اعضای منید. این همون چیزیه که در عرفان بهش میگیم مقام کلیت. پس از این بیت بحث مقام کلیت مطرح میشه. مقام کلیت یعنی این که انسان به یک مقامی میرسه که انسانهای دیگر میشن اعضای بدنش و همونجور که آدم عاشق اعضای بدن خودشه عاشق انسانهای دیگر هم هست. از بیت 30 تا 36 راجع به موضوع مقام کلیت و رابطه جزء و کله. پیغمبر می نویسن در کتابای قدیمی ولی پیغمبر می خونیم، چون اگر پیغمبر بخونیم وزن شعر خراب میشه. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. به خاطر چی؟ زان سبب که جمله اجزای منید، جزو را از کل چرا برمی کنید؟ جزو از کل قد شد بیکار شد، عضو از تن قد شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور به جنبد نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. غیر از این که عارف و پیامبر به مقام کلیت میرسه، مولانا به ماها که اعضای او هستیم سفارش میکنه که از او جدا نشیم. جز اگر از کل جدا بشه از بین میره، جز باید کنار کل باشه همیشه. از بیت 32 تا بیت 34 درباره این بود که جز باید از کل جدا نشه. خب اینجا یک نکته دیگر رو هم مطرح میکنه. اگر جز از کل جدا بشه کل ناقص میشه، اما مولانا میگه همه کلها اینجوری نیستن. اولیا و انبیا کلهایی هستن که اگر ماها رهاشون هم بکنیم که اجزاشون هستیم ناقص نمیشن. جز و از این کل گر برد یک سورود، این نه آن کل است کو ناقص شود. پس بیت 35 و 36 موضوعش میشه استقنای کل از جز، بی نیازی ولی و نبی از اعضای تن خودش. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. خیلی مسائل مهمی هست، انشاءالله من بعدن مفصل دونه دونه اینا رو توضیح میدم. بازگشتن به قصه دقوقی، دوباره یکی دو تا بیت دقوقی رو توصیف میکنه و بعد از اینجا درباره عشق دقوقی به اولیاء خدا سخن میگه. پس موضوع صحبت در اینجا میشه اینکه دقوقی با اینکه خیلی انسان والایی بود، اما همیشه خودش رو شاگرد میدونست و دنبال استادانی بود که در محضر اونها بتونه بیاموزه. با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. وقتی که میخواست سفر بره میگفت خدایا در این سفر انسانهای والا رو سر راه من قرار بده که من اونا رو بشناسم. یا ربانها را که بشناسد دلم، بنده و بستمیان و مجملم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. از بیت 42 مولانا به یک موضوع دیگه اشاره میکنه، اونم یک گفتگویی است بین دقوقی و خدا. خداوند از دقوقی میپرسه که تو چقدر تشنگی داری که اولیای منو پیدا کنی؟ تو به من رسیدی، چرا باز دنبال انسان میگردی؟ گویا منظور مولانا اینه که انسان حتی اگر به خدا هم برسه، باز هم دوست داره که خدا رو در انسان ببینه. در واقع انسان با انسان آرامش پیدا میکنه. این یه نکته. و دوم این که انسان والا یک نشانش اینه که سیری ناپذیره، یعنی هرچی کمال به دست بیاره باز بیشتر میخواد و هیچ وقت در کمال راضی نمیشه. به این میگن استسقا. حضرتش یعنی خداوند، حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این؟ مهر من داری چه می جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر؟ حالا ببینیم چه جوابی میده. او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشسته ام، تم در آب سبو هم بستم. من توی دریا نشستم ولی یه کوزه آب کنار دریاست، با اینکه دریا مال منه میخوام اون کوزه آب هم مال من باشه. یعنی میخواد بگه سیری وجود نداره در اینجا. بعد از اینجا مولانا به تفاوت دو نوع حرص و شهوت اشاره میکنه. حرص و شهوت و تمام رذیلت ها به نظر مولانا اینجوری نیست که مطلقاً بد باشن، بستگی به انگیزه و جهت و هدفشون داره. خود حرص به تنهایی بد نیست، حرصی که در مسیر غلط باشه بده. اگر حرص در مسیر نیک باشه، اتفاقاً انسان هرچی حریص‌تر باشه بهتره. خیلی عرض میخوام دیگه، مولانا اینجا میگه دو جور حرص داریم، حرص مردان و حرص هیزان. منظور او از حرص هیزان حرصی است که رو به پستی داره، یعنی انسان زیاد خواه در ثروت و قدرت و شهوت و شهرت و اینجور چیزها. اما حرص واقعی اونیه که انسان حریص باشه در خدمت و عبادت و پاکسازی درون خودش. حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. از اینجا پس تا بیت 49 میشه تفاوت دو نوع حرص، حرص نیکو و حرص بد. شهوت و حرص نران پیشی بود، وانهیزان ننگ و بد کیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. بیت 50 دوباره بر میگرده به اون موضوع که متاسفانه من نتونستم نگه دارم ابیات و 10-15 تا بیت بودن حذفشون کردم، ولی بعدن مفصل توضیح میدم. و اونم رابطه موسی و خضره که خیلی مسئله عجیبی است واقعا. اینجا استفاده‌ای که مولانا از این داستان میکنه اینه که موسی همسخن خدا شده بود، به عالی ترین درجات انسانی رسیده بود، وحی دریافت میکرد، اما برای دیدن یک انسان والا یعنی خضر زندگی و خونه و همه رو ول کرد و رفت. مولانا از این داستان نتیجه میگیره به هر درجه ای از بزرگی که رسیدی باید همچنان خودتو طالب و سالک و دانشجو بدونی. به محض اینکه احساس کردی که دیگه به آموزش نیاز نداری، یعنی داری به سقوط و رکود و انحطاط نزدیک میشی. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان.
همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحم ایست. بسیار بیت درخشانیه. هر چه که به دست آوردی قانع نباش، بر هر آنچه یافتی به لحم ایست. دوستان این جمله باید مثل ورد همیشه تکرار بشه که ما فکر نکنیم در هنر، در ورزش، در علم، در خدمت، در دین، در عرفان اون چیزی که رسیدیم دیگه برای ما بسه. نه، هر چی که به ما داده شد و به هر چی که رسیدیم بر اون نباید بایستیم. توقف در اینجا یعنی مرگ، توقف یعنی نابودی، توقف یعنی رکود. و بیت بعدی که شاهکاری است واقعا در ادبیات عرفانی، بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. اصلا راه کمال پایان نداره، بنابراین هیچگاه ما مالک حقیقت نخواهیم شد. ما در خوشبینانه ترین حالت فقط طالب حقیقتیم، فقط باید دنبال حقیقت باشیم. بنابراین کسی که از رسیدن صحبت میکنه معلوم اصلا درکی از ماجرا نداره، رسیدنی در کار نیست. خدا یه جایی وای نستاده 20 کیلومتر اون طرف سر که ما بریم بهش برسیم. نه، بی نهایت مرحله وجود داره. بنابراین صدر ما راهه، هدف ما راهه، ما فقط باید تو راه باشیم، همین کافیه. بازگشتن به قصه دقوقی، حالا از اینجا از زبان خود دقوقی شروع میکنه ماجرایی رو که براش اتفاق افتاده بود نقل میکنه. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافر تو مدن فی خافقی، سال و مه رفتم سفر از عشق ما، بی خبر از راه حیران در اله. خب دقوقی داره سفر میره، هدفش هم اینه که انسانهای والا رو پیدا کنه. اینجا مولانا یه بحث جدید مطرح میکنه. موضوع این چند بیت دو نوع سفره، سفر با پا و سفر با دل. این توضیحاتو خیلی خوبه که مثلا کنارشون یادداشت بکنید که این ابیات موضوعشون اینه، که بعدن به خونه میرید و اینا رو میخونید بتونید ارتباط بین ابیات رو پیدا کنید. خب از دقوقی میپرسه تو که این همه سال سفر رفتی چجوری سفر رفتی؟ با پا رفتی؟ پا برهنه می روی بر خار و سنگ؟ گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. عاشق با پا حرکت نمی کنه، عاشق با دل حرکت می کنه. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوست مست دل نواز. انسانی که مسته و از عشق مست شده، او وقتی هم داره سفر میکنه ظاهرا داره با پا سفر میکنه، ولی در واقع او با دل داره حرکت میکنه. آن دراز و کوته و صاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. مثل چی؟ همه ما از نطفه تا عقل سفر کردیم، یعنی یک زمانی نطفه بودیم و بعدن بزرگ شدیم، عاقل شدیم. سفر از نطفه تا عقل با پا نبود، با زمان و مکان نبود، یک حرکت باطنی بود. بنابراین سفر فقط این نیست که بدن به سفر بره، سفر واقعی اینه که تن نشسته در همین جا اما جان داره در تمام نقاط جهان حرکت میکنه. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه به گامی بود نه منزل نه نقل. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر جسمانه رها کردو کنون، می رود بیچون نهان در شکل چون. دوباره برمیگرده از زبان دقوقی، گفت یعنی دقوقی گفت. از اینجا داستان شروع میشه. دقوقی داره میره در ساحل یک دریا در زمان غروب آفتاب، 7 تا انسان رو میبینه که از اولیاء خدا هستن و به شکل درخت و به شکل شمع شکل عوض میکنن. گفت روزی میشدم مشتاقوار، تا ببینم در بشر انوار یار، تا ببینم قلزمی در قطره ای، آفتابی درج اندر ذره ای. قلزم یعنی دریا، دیدن دریا در قطره یعنی دیدن خدا در انسان. میخواستم خدا رو در انسان ببینم. دیدن آفتاب در ذره باز هم یعنی دیدن خدا در انسان. پس هدف این بود که من سفر کردم برای که خدا رو در انسان بیابم. چون رسیدم سوی یک ساحل بگام، بود بیگه گشت روز و وقت شام. نمودن مثال 7 شمع سوی ساحل. 7 شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. از اینجا توصیف این شمع‌ها شروع میشه. این هفت شمع هفتا ولی خدا هستند که به شکل شمع در اومدن. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. دوستان با همه وجود خودتون رو بسپارید به جادوی این اشعار به خدا، یعنی در همین یک ساعت سوار بر امواج این اشعار شما میتونید عالی ترین پروازهای معنوی رو تجربه بکنید. خیلی بیت ها درخشانن. تو بیت ها هیچ نفسی وجود نداره، توی بیت ها هیچ منیتی وجود نداره، بیت ها همه نشانن، همه بال پروازن برای هر کسی که عاشق سلوک معنویه. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. از اینجا یک موضوع جدید مطرح میشه، اونم اینه که شمع ها نورشون تا آسمون میرفت ولی مردم دنبال یه شمع میگشتن کوچولو برای که جلو پای خودشونو ببینن. میخواد بگه که انسان های بزرگ در کنار ما هستن، اولیاء خدا در همسایگی ما هستن و درمان درد ما با اونهاست، ولی ما اونها رو نمیبینیم، به دنبال انسانهای کوچک، به دنبال درمانهای کوچک میگردیم. دقیقا مثل کسی که در روز روشن در پرتو خورشید میخواد با استفاده از یک شمع راه خودش رو پیدا بکنه. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه میفزود. این بیت درباره این موضوع بود. بیت 70 و 71 و 72 درباره تبدیل شدن شمع ها به همه. هفت شمع میشه یک شمع، یک شمع میشه هفت شمع. این نماد چه معنایی داره؟ معناش اینه که اولیاء خدا ظاهراً متنوع و متفاوت و متکثرند اما در واقع یگانند. بنابراین بدنهای اونها متفاوته ولی جانهای اونها یگان است. پس از بیت 70 تا 72 موضوع وحدت اولیای حق رو مطرح میکنه. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافت نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبال و گفت ما. خب دقیقی یک مکاشفهی کرده، اولیاء خداوند رو دیده. در دو بیت بعدی مولانا یک موضوع جدید رو مطرح میکنه. اون موضوع جدید هم ادراک معنویه. ادراک معنوی در یک لحظه اتفاق میفته ولی بیانش ممکنه روزها و ماها طول بکشه. دقت میکنید؟ مثل یه نابینایی که یک لحظه چشمشو باز میکنه، چشمش باز میشه و بعد دوباره کور میشه، به حالت اول برمیگرده. این اگر بخواد برای نابیناها آنچه رو که در یک لحظه باز شدن چشم دیده توصیف کنه، زمانهای خیلی زیادی میبره. بنابراین تجربه های معنوی و عرفانی از جنس تجربه های مادی نیستن. در یک لحظه یک برقی میزنه، یک روشنایی میاد، توصیف اون یافته زمانهای زیادی طول میکشه. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. ببینید کسی مثل مولانا هر روز از اینها داشته و حالا این میخواست اینا رو توضیح بده، ببینید چه کار میکرده. من واقعا بارها میگم اگر ایشون هزاران سال زنده بود و از صبح تا شب و از شب تا صبح میگفت، حرفای او تموم نمیشد، به خاطر اینکه آنچه که میدید در عالم معنا، در حقیقت هستی، بیان کردن اونها با زبان زمان میبره. آنکه یک دم بیندش ادراک و هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. خب دوباره برمیگرده به دقوقی. پیشتر رفتم دوان کان شمها، تا چه چیز است از نشان کبریا. میشدم بیخیش و مدهوش و خراب، تا بی افتادم ز تعجیل و شتاب. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین، افتادم بر سر خاک زمین. باز باهوش آمدم برخواستم، در روش گویی نه سر نه پاستم. از 75 تا 78 در واقع توصیف حیرت عارف در تجربیات معنویه. یکی از احساسهای مهمی که در تجربیات معنوی وجود داره احساس بیخیشی و احساس سرگردانی و احساس حیرت که گاهی اوقات به شکل بیهوش شدن در عالم بیرون هم اتفاق میفته. هفت شم تبدیل میشن به هفت مرد. این نماد چیه؟ این نماد اینه که ابدال خداوند قدرت تبدیل شدن به هر چیزی رو پیدا میکنن. این در واقع یک موضوع عرفانی خیلی سطح بالاست که انسان عارف ممکنه در لحظاتی از تجربیات معنوی بتونه به هر چیزی که دلش میخواد تبدیل بشه، به درخت تبدیل بشه، به شمع تبدیل بشه. نمودن آن شمع‌ها در نظر هفت مرد، هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد، نورشان میشد به سقف لاجورد، پیش آن انوار نور روز درد. درد همون تهنشین مایعاته که بی ارزش و تلخه. از صلابت نورها را می سترد. این بیت به یه موضوع مهم اشاره میکنه و اونم اینه که نور خورشید در مقابل درخشش جان انسان فروغی نداره. یعنی در درون ما خورشیدی است که اگر اونو بیابیم و اونو اسیر آلودگی ها نکنیم، میبینیم که از خورشید بیرون درخشان تره. خب از اینجا موضوع عوض میشه، تبدیل شدن مردها به درخت. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. از اینجا داره این درختها رو توصیف میکنه که درختها سر به آسمون کشیده بود، شاخ و برگاشون سایه های گسترده داشتن و میوه های بسیار آبدار و با ارزش داشتن. به شکل نمادین داره میگه که انسانهای والا کسانی هستند که وجودشون برای جهان برکته. همونجوری که ما زیر سایه درخت استراحت میکنیم، از میوه درخت استفاده میکنیم و صدها فایده دیگه از درخت میبریم، به همین منوال انسان والا کسیه که دائم خیر و برکتش به دیگران میرسه. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که بر شکافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. خب این درخت ها با این همه زیبایی و عظمت و میوه داری، از اینجا به موضوع بعدی برمیگرده، همون موضوعی که تو قصه شمع‌ها هم بود. شمع‌ها بودن که دنیا رو روشن می‌کردن، مردم شمع‌ها رو نمی‌دیدن، از چراغای معمولی استفاده می‌کردن. این درختان یعنی اولیاء خدا با این همه برکت کنار مردم هستن، ولی مردم سیب پوسیده می‌خورن، مردم دنبال سایه‌های سایبان‌ها و خارها می‌گردن و اینها رو نمی‌بینن. در واقع می‌خواد بگه چشم ما غالباً آنچه را که باید ببینه نمی‌بینه و آنچه را که نباید ببینه می‌بینه. در واقع چشم ما اصل رو نمی‌بینه و غالباً فرع رو می‌بینه. این عجبتر که بر ایشان می گذشت، صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان می باختند، از گلیمی سایبان می ساختند. سایه آن یعنی آن درختان را، سایه آن را نمی دیدند هیچ. و دیگه مولانا اینجا عصبانی میشه، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. میگه اف بر دیده ای، چشمی که سایه درخت و تناور رو نمی بینه ولی سایه یک سایبان کوچولو رو می بینه. دلیلش چیه دوستان؟ دلیلش ختم خداونده. ختم یعنی مهر، بر چشم‌ها مهر خورده. انشاءالله بعداً در باره این موضوع صحبت می‌کنم که این یعنی چی. پس بیت 90 دلیل اینو توضیح میده که چرا ما اولیاء حق رو نمی‌بینیم ولی چیزهای بی‌فایده رو می‌بینیم. دلیلش مهر خداونده. ختم کرده قهر حق بر دیده‌ها، که نبیند ماه را بیند سوها. سوها یه ستاره ریزیه، ما ستاره های ریز رو میبینیم ولی ماه رو که داره در آسمان میدرخشه نمیبینیم. ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. کاروان ها بی نوا وین میوه ها، پخته میریزد چه سهرسته خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. خب اینجا میگه مردم واقعا تشنه بودن، گشنه بودن و این درخت ها میتونستن نیازهای اونا رو برآورده کنن ولی مردم نمیفهمیدن. از اینجا به این موضوع اشاره میکنه، از بیت 94 تا 96، که اگر کسی به این مردم میگفت درختای خوبی اینجاست، برید زیر سایه این درختان و برید از این میوه ها بخورید، میگفتن که تو دیوانه شدی. در واقع موضوع اینه، متهم شدن انسان حقیقت طلب به دیوانگی. یعنی وقتی که شما دنبال حقیقت میرید، یکی از اولین اتفاقایی که میفته اینه که دیگران شما رو به جنون متهم میکنن و میگن این بیچاره خله و عقل نداره. گر کسی می گفتشان کین سو روید تا از این اشجار مستسعد شوید، جمله می گفتند کین مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. بیت بعدی درباره اینه که حتی انسانهای والایی مثل دقوقی وقتی اصرار مردم رو بر راه باطل خودشون میبینند، در تجربیات معنوی خودشون تردید میکنند. دقت میکنید؟ یعنی دقوقی داره درختها رو میبینه، ولی وقتی میبینه که همه مردم دارن پشت به درختها حرکت میکنن، او هم در دیده های خودش به تردید میفته. بنابراین شدت انکار مخالفان احتمالاً باعث تردید انسان در تجربیات معنوی خودش میشه. از بیت 97 تا 102: او عجب میماند یارب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست، خلق گوناگون با صد رای و عقل یک قدم آن سو نمی آرند نقل، عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق گشته منکر زین چنین باقی و عاق. حالا که اونجوریه، یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. اما بیت 101 و 102 میبینه که نه، واقعا داره تجربه میکنه، توهم نیست، یک اتفاق داره واقعا میفته. چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیالن در زمن، خواب چه بود بر درختان میروم میوه هاشان میخورم چون نگروم. اما دوباره باز به تردید میفته، باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران، با کمال احتیاج و افتقار زارزوی نیم گوره جان سپار، زشتیاق و حرص یک برگ درخت میزلند این بینوایان آه سخت. در هزیمت زین درخت و زین سمار این خلایق صد هزارن در هزار. وقتی اینا رو میبینم شک میکنم و چی میگم؟ باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. دوستان، این واقعا اتفاق میفته. شما تصمیم گرفتید درست زندگی کنید، انسانی و اخلاقی زندگی کنید، معنوی زندگی کنید، میبینید که 99% آدم ها با شوق و ذوق تمام در خلاف مسیر شما دارن حرکت میکنن و آدم ممکنه که آرام آرام شک کنه که آیا واقعا اونا دارن راه درست رو میرن یا ما. و خیلی زیادن کسانی که با دیدن آدم هایی که غرق زندگی روزمره شدن از تجربیات معنوی خودشون دست برداشتن. باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. حالا مردم چی؟ مردمی که دعوتشون میکنه به درختان. خلق گویان ای عجب این بانگ چیست، چون که صحرا از درخت و بر توهیست. از اون برم اونا میگن خب ما هیچی نمیبینیم، چرا اینا دارن از این درخت ها صحبت میکنن؟ گیج گشتیم از دم سوداییان که به نزدیک شما باغ است و خان، چشم میمالیم اینجا باغ نیست یا بیابانی است یا مشکل رهی است. ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده بر خود هست کو. پس ببینید دقوقی داره تعجب میکنه که چرا مردم به طرف درختان میان. مردم دارن تعجب میکنن که چرا دقوقی توی این بیابون برهود میگه من درخت میبینم. دو تا تعجب داریم، تعجب دقوقی از اونا، تعجب اونا از دقوقی. من همی گویم چو ایشان ای عجب، این چون این مهری چرا زد سن عرب. پس بیت 113 و 114 درباره دو نوع تعجبه، تعجب دانا از نادان و تعجب نادان از دانا، تعجب انسان معنوی از انسان غیر معنوی و تعجب انسان غیر معنوی از انسان معنوی. همونقدر که انسان دانا میگه خدای این انسان نادان چرا اینجوری زندگی میکنه، صد برابر بیشتر هم اون نادان تعجب میکنه که این آدم دانا چرا داره اینجوری زندگی میکنه. اینو مولانا در قالب تعجب محمد و بولهب آورده. پیامبر از ابولهب تعجب میکرد، ابولهب هم میگفت که این محمد معلوم نیست چی میخواد، دوباره چی میگرده. زین تنازعها محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب، اما زین عجب تا آن عجب فرقیست جرف، تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. خب موضوع خیلی زیبا بود ولی مولانا ترجیح میده قطعش کنه و برگرده سراغ داستان. خطاب دقوقی میکنه و میگه دقوقی قصه رو بگو، برو به طرف جلو. این ویژگی تقریبا در مثنوی منحصر به فرده که نویسنده داستان خطاب به قهرمان و شخصیت داستان حرف میزنه و او رو مخاطب قرار میده. ای دقوقی تیزتر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش. پس بیت 115 در باره قحطی گوشه، یعنی در این جهان سخن خوب فراوانه اما اون چیزی که قحطیش وجود داره گوش شنواست. یک درخت شدن آن هفت درخت. خب هفت درخت بودن میشن یک درخت، همجوری که هفت تا شمع بودن شدن یک شمع. این دوتا یعنی یک شمع شدن هفت شمع و یک درخت شدن هفت درخت نمادی است برای یگانگی اولیاء خدا در عین کثرت و تعدد. گفت راندم پیشتر من نیک بخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت می شد فرد می شد هر دمی، من چسان می گشتم از حیرت همی. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. هفت درخت شروع کردن به نماز خوندن و دقوقی تعجب می کنه. بیت 120 و 121 درباره شعور همه موجودات هستیه که ما گمان نکنیم فقط انسان از شعور بهره‌منده، نه، تمام موجودات هستی شعور و آگاهی دارن. آن قیام و آن رکوع و آن سجود، از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. هفت مرد شدن آن هفت درخت. بعد دیری گشت آنها هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فرد. چشم میمالم که آن هفتر سلان تا کیانند و چه دارند از جهان. چون به نزدیکی رسیدم منزرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. خب دقوقی به اونها سلام میکنه و اونها بدون اینکه قبلا او رو دیده باشن او رو میشناسن و اسم دقوقی رو میگن. از اینجا اشاره داره به یک کرامتی به نام اخبار از غیب، یعنی خبر دادن از نام دیگران بدون هیچ پیشینه‌ای. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. بیت 127 اشاره داره به یک کرامت دیگه و اون اشراف بر ضمایره. در بیت 125 و 126 اخبار از غیب بود، در بیت 127 اشراف بر ضمایر. پاسخم دادند خندان که عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیست. و در بیت بعدی علت این اشراف و اخبار رو بیان میکنه. علتش چیه؟ تحیر در برابر خداوند. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. بعد از آن گفتند ما را آرزوست، اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. گفتند ای آقای دقوقی ما میخواییم نماز جماعت بخونیم، تو بیا امام جماعت ما باش، ما میخواییم به تو اقتدا کنیم. گفتم آری لیک یک ساعت که من، مشکلاتی دارم از دور زمان. من یه تعدادی مشکل دارم، اول مشکلات منو حل کنید بعد با هم نماز جماعت حسابی میخونیم. تا شود آن حل به صحبتهای پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. صحبت یعنی همنشینی، به معنی امروز که حرف زدن نیست. از بیت 132 تا 136 درباره تأثیر همنشینی در رشد معنویه. دقوقی میگه من بر اثر همنشینی با شما میخوام مشکلاتمو حل کنم و بعد مولانا بحث رو قطع میکنه و میگه واقعا همنشینی در رشد معنوی انسان تأثیر مستقیم داره، همونجوری که درخت انگور از طریق همنشینی با زمین رشد پیدا میکنه. ما یه دانه رو تو زمین میندازیم، همنشین زمین میشه، همنشینی با زمین اون دانه رو به درخت تبدیل میکنه. دانه پرمغز با خاک دوجم، خلوتی و صحبتی کرد از کرم. خیشتن در خاک کلی محو کرد، تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد. از پس آن محو قبض او نماند، پر گشاد و بست شد مرکب براند. پیش اصل خیش چون بی خیش شد، رفت صورت، جلوه معنی شد. خب وقتی که دقوقی میگه من چند تا مشکل دارم، لطفاً مشکلات منو حل کنید، به نشانه تایید سرشون رو پایین میارن. ما تو ایران وقتی میخوایم بگیم بله تایید کنیم، سرمون رو پایین میاریم. سر چنین کردن. دوستان این خیلی از نظر زبان شناسی جالبه. مولانا وقتی این شعر رو گفته، سر خودش رو آورده پایین و گفته که سر چنین کردن. کاتبا هم نوشتن سر چنین کردن. این در واقع از نظر زبان شناسی توجیهش اینه، اشاره از کانتکست به کانتکست آف سیچویشن. یعنی ما یک مطلبی در بافت زبان میگیم، ولی در واقع به بافت موقعیتی داریم اشاره میکنیم، یعنی از درون زبان به بیرون زبان داریم اشاره میکنیم. بنابراین مرجع ضمیر چنین تو متن نیست، مرجع ضمیر چنین بیرون از متنه. دقت میکنید؟ سر چنین کردند هین فرمان تو راست. سرشون رو پایین آوردن، گفتن چشم هرچی تو بگی. تف دل از سرچنین کردن بخواست. چه مصراء درخشانیه. حرف نزدن ها، فقط سرشون آوردن پایین، گفتن چشم، ولی با همین سرشون رو پایین آوردن آتیش زدن به جون دقوقی. در واقع مولانا میخواد بگه انسان والا نیاز نیست خیلی حرف بزنه، با یک اشاره، با یک حرکت کوچولو ممکنه انقلابی در انسان دیگه ایجاد کنه. به قول حافظ، با یک نگاه ممکنه مشکل شما رو حل کنه. او به تأیید نظر حل معما میکرد. ساعتی با آن گروه مجتبی چون مراقب گشتم و از خود جدا، هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. به دو موضوع اشاره میکنه. یکی اینکه مراقب شدن در جمع معنوی باعث رشد واقعا شگفت‌آور میشه. یعنی دقوقی چند دقیقه یا یک ساعت با اون گروه در حالت مراقبه نشسته، از زمان نجات پیدا کرده. ببینید، حادثه عظیمی مثل رهایی از زمان بر اثر مراقبه با یک گروه به دست اومده. در بیت دوم، بیت بعدی، اشاره میکنه به رهایی از زمان. منظور زمان بیرونی نیست، منظور زمان ذهنیه. بعداً در این باره صحبت میکنیم. و بعد مولانا به یک نکته مهم اشاره میکنه، اونم اینه که پیر شدن جوان به خاطر زمانه. اگر انسان از زمان رهایی پیدا بکنه، پیری از زندگی او رخت بر خواهد بست. نه اینکه بدنش پیر نخواهد شد، نه، بدن محکوم به زمانه و پیر خواهد شد، ولی جوانی درونی انسان همیشه خواهد موند. از بیت 140 تا 142 که یکی از اوجهای ادبیات عرفانیه، مولانا بحث رهایی از زمان رو مطرح میکنه. پس موضوع سه بیت بعدی رهایی از زمانه. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است. تلوین یعنی رنگ به رنگ شدن، حال به حال شدن، بالا و پایین داشتن روحی. اینه که ما این همه بالا و پایین روحی داریم، مال اینه که اسیر زمانیم. رست از تلوین که از ساعت برست. اگر از زمان رهایی پیدا کنیم، از تلوین نجات پیدا میکنیم. دوستان ببینید به کجاها رفته در اینجا. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بی چون شوی. اگر بتونی از زمان رهایی پیدا کنی، از کیفیت هم نجات پیدا خواهی کرد. به فراسوی کیفیت راه پیدا خواهی کرد، بی چون خواهی شد. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. این موضوعات مهم رو متاسفانه رها میکنه و برمیگرده سراغ داستان. پیش رفتن دقوقی رحمت الله علیه به امامت. این سخن پایان ندارد تیز دو، هین نماز آمد دقوقی پیش رو. بس دو رکعت نماز خوندنه، دوگانه یعنی دو رکعت نماز. ای یگانه هین دوگانه برگزار. خیلی زیباست دوستان، انسانی میتونه دوگانه برای حق برگزار کنه، یعنی دو رکعت نماز که در درون یگانه شده باشه. انسانی که پخش و پلاست، او نمیتونه در عبادت متمرکز باشه. اصل عبادت و جان عبادت یگانگی درونه. ای یگانه هین دوگانه برگزار، تا مزین گردد از تو روزگار. اگر درست عبادت انجام بشه، روزگار آراسته میشه به وجود انسان عابد. انسانی که به درستی خداوند رو میپرسته، مایه آرایش زمانه است. ای امام چشم روشن در صلا، چشم روشن بایدی در پیشوا. ایدر یعنی اینجا، در نسخه استاد نیکلسون اندره. خب به مناسبت اینکه در فقه اومده که امام جماعت باید بینا باشه نباید نابینا باشه، مولانا بحث بینایی و نابینایی رو مطرح میکنه و میگه دو جور نابینایی داریم، یکی نابینایی چشم و یکی نابینایی دل. و به نظر مولانا نابینایی چشم اصلا اهمیتی نداره چون هیچ گونه جلو رشد انسان رو نمیگیره، اون چیزی که مهمه نابینایی دله. پس از بیت 146 بحث تفاوت دو نوع نابینایی، کوردلی و کورچشمی. در شریعت هست مکروه ای کیا، در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. کور را پرهیز نبود از قذر، قذر یعنی پلیدی و نجاست، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. به خاطر اینکه انسان نابینا نمیتونه خودش از نجاست ها حفظ کنه. اما مولانا مطلب رو عمیق‌تر مطرح میکنه. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. از بیت 150 بحث کوری ظاهر و کوری باطن شروع میشه. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. 151 هم تفاوت نجاست درونی و نجاست بیرونیه. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. خب بیت 152 به این اشاره می کنه که چجوری می تونیم نجاست باطن رو تمیز کنیم. بیت 152 میگه با آب چشم، یعنی با فروتنی، افتادگی و تضرع می تونیم نجاست دل رو پاک کنیم. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بواطن شد عیان. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. اینی که در قرآن میگه کافر نجسه، مولانا میگه اصلا مسئله نجسی ظاهر نیست. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست یعنی نجاست ظاهری، بویش آید 20 گام. وان نجاست یعنی نجاست دل، بویش از ری تا به شام. دوستان ما با هر رذیلتی، با خودخواهی، با حرص، با دروغ، با کینه و نفرت درون رو پلید میکنیم و کسانی که دماغ جانشون بازه بوی پلیدی درون ما رو احساس میکنم. نمیخوام بگم به خاطر اینکه اونا بوی ما رو نشنون پاک کنیم خودمون رو، نه، واقعا اگر میخوایم خوشبو باشیم به معنای واقعی کلمه درون رو باید پاک بکنیم. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. پس بیت 157 از زبان مولاناست که مولانا در آرزوی فهم درست داره میمیره، یعنی امید داره، آرزو داره که مخاطب او حرف او رو بفهمه. به مناسبت فهم درست از بیت 158 تا 164 مولانا یه بحث مهمی درباره حفظ فهم مطرح میکنه. فهم در درون ماست، ما اگر میخواییم فهممون رو حفظ کنیم باید مراقب پنج حس باشیم. به نظر مولانا حواس پنجگانه راه‌های نفوذی هستند که به فهم ما آسیب میرسونن، بنابراین برای مراقبت از فهم باید مراقب پنج حس باشیم. با یه تمثیل، فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب از او. این سبو را پنج سوراخ است ژرف، اندرو نه آب ماند خود نه برف. امر قضو غزتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادی تو سم. ببینید چه بیتای جالبی هن. از دهانت نطق فهمت را برد، ما با حرف زدن یه بخشی از فهممون از دست میدیم. گوش چون ریگ است فهمت را خورد، مقداری از فهممونم با گوش از دست میدیم. بیت 160 هم که چشمو گفت، یه مقداری از فهممونم با چشم از دست میدیم. همچنین سوراخهای دیگرت، میکشاند آب فهم مزمرت. گرز دریا آب را بیرون کنی بی عوض، آن بحر را هامون کنی. هامون یعنی دشت. اگر از دریا آب برداریم جایگزین نداشته باشه، بعد از مدتی دریا میشه دشت. ما اگر دریای فهمم باشیم، مراقب حواسمون نباشیم، فهم ما از راه این حواس هدر خواهد رفت، بنابراین دوباره بدون فهم باقی خواهیم بود. معلوم میشه این شعرها رو مولانا وقتی گفته که دیگه خیلی دیر شده و مولانا دیگه خجالت میکشه که بحثو باز کنه. بیگه هست، یعنی دیر شده. این بیت از این جهت مهمه که درباره در واقع جلسه سرودن مثنوی اطلاعاتی در اختیار ما قرار میده. بیگه هست در نه بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را. اگه وقت بود میگفتم که چجوری فهم هدر میره و چجوری فهم به دست میاد و در این دنیا هر چیزی چجوری جانشینش رو به دست میاره. بیت 165 دوباره به مثنوی اشاره میکنه که مولانا میگه من خیلی قصه تو این کتاب شروع کردم اما خیلی هاشونم تموم نکردم، به خاطر اینکه وقت تموم شد یا به خاطر اینکه دیگه رفتیم جذب یک موضوع دیگه شدیم. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. از بیت 166 مولانا خطاب به حسام الدین چلپی، یار وفادار و مرید واقعا صادق خودش، خطاب میکنه و با او حرف میزنه و عشق فراوان خودش رو به حسام الدین چلپی میگه. برای دوستانی که آشنا نیستن عرض میکنم حسام الدین چلپی کسی است که در 15 سال آخر عمر مولانا تمام شرایط رو برای آرامش او فراهم آورد و مثنوی رو از جان مولانا بیرون کشید. یعنی اگر حسام الدین نبود احتمال خیلی زیاد داشت که کتاب مثنوی هیچگاه نوشته نشه. بنابراین حق بزرگی حسام الدین چلپی به گردن مولانا و همه کسانی که مثنوی رو دوست دارن داره. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. چند کردم مدح قوم مامزا، قصد من زانها تو بودی زقتزا. من در این کتاب از خیلی ستایش کردم ولی منظورم تو بودی، نمیتونستم مستقیم بگم حسام الدین رو دارم می ستایم، دیگران رو ستودم ولی هدفم ستایش تو بود. بحر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. گرچنان مدح از تو آمد هم خجل، لیک بپذیرت خدا جهد المقل. مدح تو گویم برون از 57، برنویس اکنون دقوقی پیش رفت. به مناسبت این که مولانا گفت من هر کس رو که ستودم ازش تعریف کردم، هدفم تعریف از تو بود ای حسام الدین چلپی، از بیت 172 یک موضوع بسیار مهم عرفانی رو مطرح میکنه و اون موضوع اینه که ما از هر کس تعریف کنیم فلواقع از خدا تعریف کردیم، چون تمام جمالها و کمالها پرتو جمال و کمال خدان. بنابراین وقتی از یک گل تعریف میکنیم در واقع داریم از خدا تعریف میکنیم، وقتی داریم از یک انسان زیبا تمجید میکنیم در واقع داریم از خدا تمجید میکنیم. بنابراین از بیت 172 به بعد موضوع اینه که ستایش هر جمال و کمالی در واقع ستایش جمال و کمال حقه. در تحیات و سلام و صالحین، مدح جمله انبیا آمد عجین. مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. و بیت 174 که گنجیست واقعا، اگر ما اینو بفهمیم پس میفهمیم که یک دین بیشتر وجود نداره، همه پیروان ادیان با زبانهای مختلف دارن خداوند رو ستایش میکنن. بت پرستان هم با تعریف و تمجید بت فلواقع دارن خدا رو میستاین. بنابراین یک کیش بیشتر وجود نداره، همه ما در همه دنیا هم دین و هم کیشیم. خیلی درخشانه، زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. یکی از مبانی مدارا در نگاه مولاناست. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور وش خاص عاریت بود. خب از اینجا موضوع اینه که ستایش از غیر خدا ستایش عاریتیه، ستایش خدا ستایش اصلیه. بنابراین ما وقتی که داریم مثلا یک دیواری رو که بر اثر نور خورشید گرم شده از گرماش تعریف میکنیم، داریم از گرمای خورشید تعریف میکنیم، چون گرمای دیوار عاریه ایه. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداش گمره میشوند. همچون نوری تافته بر حایتی، حایت یعنی دیوار، حایتان انوار را چون رابطی. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال محکوم کرد و ز سایش بماند. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مده او مهراست نه آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا، که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداش زیر. پس موضوع این بود که زیبایی های دنیایی همه آریه ای هن، زیبایی های انسانی، زیبایی های طبیعت همه آریه ای هستن و اصلشون مال خداست. اینجا مولانا موضوع رو عوض میکنه و بحث شهوت رو مطرح میکنه. به نظر مولانا، عذر میخوام، مردها که شیفته زنها میشن و شهوت رانی میکنند، در واقع با این شهوت رانی نمیدونن که جذب یک امر اصیل نشدن. به هیچ وجه منظور او ازدواج نیست، در واقع داره شهوت رانی رو ازش صحبت میکنه. اگر انسان شهوت ران جلو شهوت راندن خودش رو بگیره، اون وقت اون نیروی شهوت در درون او به نور تبدیل میشه، به کمال تبدیل میشه. بنابراین موضوع ابیات 183 تا آخر درباره تسعید شهوته، تسعید با صاد و عین. انشالله در زمان خودش اینو توضیح میدم. زین بوتان خلقان پریشان میشوند، شهوت رانده پشیمان میشوند. نسخه استاد نیکلسون شهوتی رانده پشیمان میشوند بهتره. زان که شهوت با خیالی رانده است، و از حقیقت دورتر وامانده است. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. پر نگه دار و چون این شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود بر می کنند. من نمیدونم این مرد چجوری به این مطالب میرسیده. واقعا اینو چیزهاییست که بعدا مثلا فروید و روانکاوان و روانشناسان برجسته قرن بیستم با کلی تحقیق و مطالعه پیدا کردن، ولی او، من نمیدونم واقعا چجوری به اینها رسیده بود. موضوع مهمه و مطلب رو ناتمام رها میکنه و میره ادامه داستان. کاش همجوری ادامه بیداد، خیلی بحث مهمی بود واقعا. اما میگه من وامدار این نکتم، این طلبتون بمونه برای وقتی دیگه، ولی هیچگاه دیگه بر نگشته به این موضوع. وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. مؤثر یعنی تنگ دست، فقیر. منظورش اینه که حالم خوب نیست، حوصله ندارم. شنیدن دقوقی در میان نماز، افغان آن کشتی که غرق خواست شدن. همجور که میدونید دقوقی شروع میکنه به نماز خوندن، وسط نماز متوجه میشه که در یک دریای دوری یک کشتی گرفتار طوفان شده و داره غرق میشه. اینو در حالت مکاشفه میبینه، یعنی اینجور نیست که دریای جلو روش باشه اون کشتی. آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. وان جماعت در پی او در قیام، اینت زیبا قوم و بگزید امام. اینت یعنی عجبا، شگفتا. از کلمات تعجبه که امروز از بین رفت. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در میان موج دید او کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. تندبادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوفت اندر چپ و راست. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویلها برخواسته. دستها در نوحه بر سر می زدند، کافر و ملحد همه مخلص شدند. از بیت 197 این موضوع مطرح شده که حتی انسانهایی که به خدا اعتقاد ندارن در زمان خطرات و بحرانها دلیل رو میذارن کنار و موحد میشن. بنابراین اضطرار انسان رو به اخلاص میرسونه و باعث میشه که انسان از دلیل جستن برای اثبات خداوند دست برداره. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهدها و نذرها کرده به جان. سربرهنه در سجود آنها که هیچ، رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. کسانی که هیچ وقت نماز نمیخوندن الان به سجده افتاده بودن. گفته که بیفایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و ام بابا و مام. زاهد و فاسق شدن دم متقی، همچو در هنگام جان کندن شقی. نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست، در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. از بیت 205 دعای دقوقی برای نجات یافتن اهل کشتیه که گرفتار طوفان شدن. یکی از زیباترین بخشای مثنوی است از حیث دعا. این ابیات رو میتونید حفظ کنید، هر وقت که حال دعا دارید این ابیات رو بخونید. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. گفت یا رب منگر اندر فعلشان، دستشان گیر ای شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسیده دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. به مناسبت اینکه دقوقی بی خدانه داره دعا میکنه، هیچ گونه منی و نفسی نداره، گویا خدا از زبان او داره دعا میکنه، مولانا از بیت 214 به دعای بی خدانه اشاره میکنه که انشالله ما دربارش مفصل بعدن صحبت کنیم. دعای بی خدانه یعنی دعایی که شخص فانی انجام میده، چون که شخص دیگه من نداره و تهی شده و فانی شده، مثل یک نی روی لب خدا قرار گرفته. بنابراین خدا از زبان او داره خود با خود سخن میگه. همچنین میرفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق میرفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می برآمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زونیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. بیت های 219 تا 221 درباره شفقت بی پایان انسان های والا به مردمه، در واقع عشق نامشروط، محبت بی چشم داشت. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. خب دعای دقوقی طبیعتا مستجاب میشه، چون دعایی بود که خدا از زبان دقوقی کرده بود. رست کشتی از دم آن پهلوان، وهل کشتی را به جهد خود گمان. اونایی که تو کشتی بودن میگفتن دیدید که دعا کردیم خدا دعای ما رو قبول کرد، نمیدونستن اون ور دنیا یه کسی دیگه دعا کرده مشکل اینا رو حل کرده. که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. از اینجا تمثیل روباه شروع میشه که جلسه قبل توضیح دادم. پای روباه باعث نجات روباه میشه، ولی روباه عاشق دمشه، درسته؟ اگر روباه بفهمه که دم از پا مهمتره، دم رو رها میکنه و میره دنبال پا. منظور مولانا از دم حیله ها و چارجویی های بینمکی است که ما در زندگی داریم، و منظورش از پا اولیاء خدا و انسان های بزرگه. به نظر مولانا به جای این که ما به حیله ها و چارجویی های خودمون بچسبیم، بهتره بریم کنار یک انسان والا قرار بگیریم. پس از اینجا به بعد موضوع اینه که ترک کنیم چاره ها و عقل ها و استدلال های خودمون رو و کنار یک انسان والا قرار بگیریم، از او استفاده کنیم. پا رهاند روباهان را در شکار، وان ز دم دانند روباهان قرار. عشق ها با دم خود بازند کین، می رهاند جان ما را در کمین. روباها پا را نگهدار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سود ای چشم شوخ. حالا تفسیر این تمثیل. ما چو روباهان، بلا نسبت شما دوستان عزیزم، مولانا میگه ما هممون مثل اون روباه هستیم. ما چو روباهان و پای ما کرام، کرام یعنی انسانهای والا، می رهاند من ز صد گون انتقام. همچون که دعای دقوقی اون کشتی رو نجات داد، دعای اولیای حق، توجه اولیای حق و بینش اونها ما رو نجات میده، ولی ما نمیدونیم، فکر میکنیم خودمون داریم کاری میکنیم. حیله باری که ما چون دم به ماست، عشقها بازیم با دم چپ و راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. بیت 230 به بعد اینه که ما همش دنبال شکار انسانهاییم، یعنی هی میخواییم دل آدم ها رو شکار کنیم، اما واقعا دلدار نیستیم، دلنگهدار نیستیم، خودمون رو به انواع بدبختی ها میزنیم و به هر راهی چنگ میزنیم تا بتونیم هی آدم ها رو حیران خودمون بکنیم. طالب حیرانی خلقان شدیم، ما عاشق اینیم که آدم ها حیرت زده ما بشن. به همین خاطر چه کار میکنیم؟ دست طمع اندر الوهیت زدیم، ادعای خدایی هم میکنیم حتی تا مردم جذب ما بشن. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گویم. گو یا گو یعنی گودال، افتادیم تو گودال و همه رو داریم دعوت میکنیم که بیان تو گودال پیش ما. هر وقت یه سفره رنگین انداختیم، اون وقت مردم رو دعوت کنیم سر سفره رنگین، یعنی میخواد بگه در درونت به چیزی برس و بعد آدم رو به خودت جذب کن. دیگران رو به یک برهوت دعوت میکنیم که چی بشه. در گوی و در چهی ای قلتبان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نقض جایی دیگران را هم بکش. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجایت خواست است. کجاعت در نسخه گونی است، منم حفظ کردم ولی کجایت میخونیم. در هوای آن که گویندت زهی، زهی یعنی آفرین، بسته ای در گردن جانت زهی، زهی یعنی تناب، به امید آفرین گرفتن از دیگران خودمون رو گرفتار میکنیم. دوباره برمیگرده به تمثیل مبارک روبا. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. از اینجا دیگه تا تقریبا آخر داستان بحث درباره دل و صاحب دله. از زوایای مختلف مولانا این موضوع رو بررسی میکنه. خب به ما میگه که دست از حیله های خودمون برداریم، دلمون رو وقف خداوندان دل کنیم، یعنی انسانای صاحب دل، اولیا. پس توصیه به این که بریم سراغ اولیا خدا. در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. کل یعنی صاحب دل، ما هم که جزویم، ما موقعی مورد توجه خدا قرار میگیریم که بریم به طرف یک کل. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. نگاه خدا به دله نه به صورت. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه بپست. از بیت 241 بحث تفاوت دل واقعی و دل دروغین مطرح میشه. تمثیل خیلی زیباش هم همون گله. داخل گل آب هست، داخل رودخانه هم آب هست، ولی آب رودخانه کجا، آب داخل گل کجا؟ دل من مثل همون آب داخل گله، دل یک انسان والا مثل رودخانه است. من عاشق این آب مختصر داخل گل میشم، از اون رودخانه باز میمونم. چقدر بیت ها واقعا سوزانندن. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. آب دست یعنی وضو. با آب داخل گل که نمیتونیم وضو بگیریم. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. نشانه دل واقعی، دل واقعی مالکیه. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشت آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. گل یعنی امور مادی، دل واقعی دلیست که از امور مادی صاف شده، بنابراین دیگه روشن شده، پاک شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. آب ما یعنی دل ما محبوس گل مانده است، یعنی زندانی مادیاته. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را ز تین. تین یعنی گل. خب دریای رحمت میگه باشه، من میخوام آب داخل گل شما رو جذب کنم، اما مشکلی وجود داره، اونم اینه که این آب عاشق خودشه و میگه من بهترین آب دنیا هستم. پس از بیت 247 درباره اینه که پندار کمال مانع کماله، کامل دیدن خود مانع رشده. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خوشم. لاف تو محروم می دارد تو را. دوستان به خدا راز داره به ما میگه ها، اون چیزی که باعث محرومیت ما میشه ادعاهای ماست. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. پندار آب بودن رو بذار کنار، برو توی دریا. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. دوستان همش آب یعنی دل، گل یعنی مادیات. آب میخواد بره به طرف دریا، یه مانع دیگه هم داره، مادیات پاشو گرفتن. گر رهانت پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان. هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. خب داره به ما میگه که انسان ممکنه هیچگاه شراب نخوره ولی مست باشه، انسان ممکنه معتاد نباشه ظاهرن ولی معتاد باشه. علامت اعتیاد چیه؟ اون چیزی که داریم اگر نبود ما خمار بشیم. هر چیزی که نبودنش خمارمون میکنه، بیحالمون میکنه، یعنی ما به او اعتیاد داریم، بنابراین باید دست از او برداریم. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. مفقود یعنی گم شده. وقتی چیزی گم میشه و تو خمار میشی، پس معلوم میشه وجودش مستت میکنه، پس تو به او وابسته ای. جز به اندازه‌ای ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. از بیت بعدی دوباره بر میگرده به پندار کمال، از بیت 257. سر کشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خب از اینجا نشانه دل نادرست رو بیان میکنه. دل نادرست دلیه که وابسته به لذات مادیه. دوستان بعد من صحبت میکنم چون اینا همه مهمن. ما باید از زندگی لذت ببریم، مثلا لذت بردن یکی از مهمترین مسائل هستی است، اما اون چیزی که مولانا میگه اینه که لذت به هدف تبدیل نشه و ما وابستگی به لذت رو پیدا نکنیم. دلیلی هم که میاره اینه که بیت 261 که اصل لذت ها در دله و لذت بیرونی بازتاب لذت درونیه. دوباره تکرار میکنم، بیت 261، به نظر مولانا لذات بیرونی بازتاب لذات درونی هم. در واقع دله که سرچشمه لذته، نه امور بیرونی. پس کسی که در بیرون به دنبال لذت میگرده مثل کسیست که روی گنج داره گدایی میکنه. بیت 260، خود روا داری که آن دل باشدین، کو بود در عشق شیر و انگبین. انگبین یعنی عسل. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. و بیت بعدی، دل جوهر و لذات بیرونی عرضن. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. آن دلی کو عاشق مال است و جا، یا زبون این گل و آب سیاه. یا خیالاتی که در ظلمات او، می پرستدشان برای گفتگو. دل نباشد، دلی که اینجوری باشه دل نیست. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه دلن در صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. ریزه دل را بهل دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. نشانه دل واقعی، دل محیط است اندر این خطه وجود، دل بر جهان احاطه داره. دوستان اینا واقعیت ها، اینا توهم شاعرانه یا تخیل شاعرانه نیست واقعا. زر همی افشاند از احسان وجود. پس دو تا نشانه دل واقعی اینه که دل واقعی احاطه بر هستی داره، و دو، دل واقعی به جهان احسان میکنه، یعنی دائم در حال کمک کردن و احسان کردن به دیگرانه. از سلام حق سلامی ها نثار، میکند بر اهل عالم اختیار. خب تفاوت دل واقعی و دل دروغین گفت و توصیه کرد که بری دنبال دل واقعی، بری دنبال اهل دل. چجوری این کارو بکنیم؟ باید دامنمون رو درست کنیم، همونجوری که یک کسی از بالای درخت میوه میریزه، ما زیر درخت دامن میگیریم، میوه ها رو جمع میکنیم. باید دامن بگیریم. اولیاء خداوند دارن احسان میکنن بر ما. دامن چیه؟ نیاز و حضور. پس از بیت 270 موضوع میشه نیاز و حضور. هر که را دامن درست است و معد، معد یعنی آماده، آن نثار دل بران کس میرسد. چقدر زیبا، دامن تو آن نیاز است و حضور. نیاز و حضور باید تو گیومه باشه. هین منه در دامنان سنگ فجور. فجور یعنی بدکاری. ما با بدکاری دامنمون رو نابود میکنیم، یعنی نیاز و حضور رو از بین میبریم. در واقع مولانا داره میگه اگر میخواید حضور به دست بیارید، باید فجور رو بذارید کنار، بدکاری باید بره کنار تا حضور به دست بیاد. کسانی هستن واقعا رفتارهای بد انجام میدن، بعد مدیتیشن هم میکنن. خب نمیشه واقعا، باید انسان بیرون از مدیتیشن کار درست کرده باشه که تو مدیتیشن بتونه تمرکز خوب به دست بیاره، حضور به دست بیاره. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامنان سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. ما به جای اینکه حضور داشته باشیم، داخل این دامن یعنی دامن حضور سیم و زر و فجور می‌ریزیم. بنابراین از نظر مولانا دنیا طلبی باعث میشه که حضور و نیاز از بین بره. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سیم و زر چون کودکان. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. اونایی که ثروت و پول دارن، ثروت حضورشون رو از بین میبره. اونایی که ندارن، خیال ثروت، آرزوی ثروت، حسرت ثروت حضورشون رو از بین میبره. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. کی میفهمیم که این مادیات دارن دامن ما رو از بین میبرن، یعنی حضور ما رو؟ موقعی که عقل بیاد، با عقل میفهمیم. بنابراین 275 و 76 به بحث عقل اشاره میکنه، اما نه عقلی که در سر پیرمرد یا پیرزن باشه. ربطی به پیرمرد و پیرزن نداره، با احترام کامل به پیرمردها و پیرزنها، منظور مولانا خود عقله. ممکنه در یک جوان باشه، در یک پیر نباشه. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. خب دوستان ببینید، اصلا داستان از یاد آدم میره، اینقدر هی ماجراهای مختلف رو مطرح میکنه. دقوقی دعا کرد، کشتی نجات پیدا کرد، دقوقی نماز رو تموم کرد. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. نماز تموم شد. انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپدید شدن در پرده غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا در زمین. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. فج فج یعنی پچ پچ، فج فجی افتادشان با هم دگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر. پس معلوم میشه اولیاء خدا که پشت دقوقی بودن، اونا هم کشتی رو دیدن و نجات یافتن کشتی رو دیدن، فقط دقوقی ندیده. اما دقوقی دعا کرده، اونا دعا نکردن و اونا میگن که دقوقی فضولی کرده. دعا کردن فضولیه، یعنی اگر قرار بود اون کشتی غرق بشه، باید غرق میشد، و دعا کردن دقوقی فضولی بود در کار خدا. خیلی واقعا مولانا بی‌رحمانه داستانو تموم کرده، یعنی زده به یه جایی که آدم ذهنش که درگیر میشه دیگه به این سادگی ها نمیتونه خودشو ول کنه. ولی به یاری خدا من براتون بعدن اینو توضیح میدم. هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. گفت هر یک من نکردستم کنون، این دعا نه از برون نه از درون. این بیت خیلی در ادبیات فارسی بی نظیره واقعا. گفت مانا، مانا یعنی انگار، مثل این که گفت مانا کین امام ما، امام یعنی دقوقی، گفت یعنی اون عارف پشت سر دقوقی. گفت مانا کین امام ما ز درد، بلفزولانه مناجاتی بکرد. دعای بلفزولانه، دعا یعنی که میگیم خدایا اینو عوض کن، اینو بده، اونو ببر. در واقع داریم میگیم خدایا من از تو بهتر میفهمم، تو به خواسته من عمل کن. بنابراین دعا یعنی فضولی در کار خدا. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا همین و ماید این چنین. او یعنی دقوقی، او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. از بیت بعدی دقوقیه. چون نگه کردم سپس تا بنگرم، که چه میگویند آن اهل کرم. یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. نگاه کردم ببینم چی میگن، دیدم که غیب شدن. نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. دورها بودند گویی آب گشت، نه نشان پا و نه گردی به دشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روز رفتند آن رمه. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. دیگه دقوقی حرفاش تموم میشه، حالا مولانا شروع میکنه صحبت کردن. آنچنان پنهان شدند از چشم او، یعنی دقوقی، مثل قوطه ماهیان در آب جو. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. از این بیت مولانا یک بحث دیگه مطرح میکنه، بیت 292 تا 296، و اونم یگانگی ولی خدا با خداست. این سوال رو مطرح میکنه که چرا کسی که دنبال خداست دنبال انسانهای خوب هم میره، این کار درستی نیست. مولانا میگه دلیلش اینه که ولی خدا با خداوند فرقی نمیکنه. جستجوی ولی خدا یعنی جستجوی خدا. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی در آرد با خدا ذکر بشر. خر از این میخست بد اینجا ای فلان، که بشر دیدی تو ایشان را نجان. کار از این ویران شدست ای مرد خام، که بشر دیدی مر ایشان را چو عام. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم زتین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. شیطان کالبد انسان رو دید و روح خدا رو در انسان ندید، بنابراین نتونست در برابر انسان سجده کنه. میگه ما هم داریم به بدن ولی خدا نگاه میکنیم، ولی جان او با خدا یکیست. سبیت بعدی درباره طلبه. مولانا میگه ای دقوقی همه کاراتو ول کن، برو به طلب اولیاء خداوند، در ستایش طلب. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است. دولت یعنی سعادت. پایه و اساس سعادت طلب جستجوه. هر گشادی در دل اندر بستن است، از همه کار جهان پرداخته. کو و کو میگو به جان چون فاخته. و دو بیت بعدی در بیت دعاست، خیلی عجیب از مولانا. یه داستان آورده که بگه دعا نباید کرد و بعد آخرش میگه برید دعا بکنید. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. گفته ادعونی استجب لکم، پس بخواهید حتما میرسید. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش میرود تا ذوالجلال. لذت بردید؟ خیلی فوق‌العاده بود واقعا. خیلی ممنونم.